هفته شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه پنج شنبه هشتم دی ماه 1401 به سر میبریم، پنج شنبه‌ای که این روز رو نباید از یاد ببریم که روز تولد یا زادروز یکی از شاعران معاصر ایرانه که تأثیرگذاری خودش رو در بسیاری از عرصه‌ها بر جامعه ما حفظ کرده. فروغ فرخزاد امروز به دنیا اومده، پریشادخت شعر ایران، و جا داشت که از او هم یادی بکنیم برای شما شنوندگان خوب رادیو فردا که ما رو در فهرست شنیداری خودتون در این لحظه و این ساعت قرار دادید. در این مجله شامگاهی که پیش رومون قرار داره نگاه گسترده‌ای خواهیم داشت به موضوعات اقتصادی و سیاسی و موضوعاتی که مرتبط هست با اعتراضات سراسری در ایران. پس با ما همراه بمونید، اما پیش از اینکه این موضوعات رو با هم به اشتراک بذاریم و بشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ نسرین افشار که در کنار من در استودیو حضور داره. تازه‌ترین خبرها رو از نسرین می‌شنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 49 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به خانه اصفهان مربوط به کشته شدن 3 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات مردمی روز پنجشنبه در این شهر برگزار شد. امیر نصرآزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از جمله 10 متهمی هستند که در این پرونده به قتل 3 مأمور حکومتی شامل 2 بسیجی و یکی از مأموران فراجا در جریان سرکوب اعتراضات این شهر محاکمه می شوند. جزئیات این جلسه دادگاه از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض‌ها را منتشر می‌کند نوشته است که حال جسمی متهمان پرونده به شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه‌های این مدت نمی‌تواند راه برود. عدم شفافیت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و رسیدگی به این پرونده ها و سایر مواردی که ممکن است به احکامی چون اعدام منجر شود موجب ابراز نگرانی و خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف شده است. نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه با محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران گفت این کشور نمیتواند آنچه را امروز در ایران اتفاق میافتد تحمل کند. جورجیا ملونی در آخرین سخنرانی خود در سال 2022 میلادی با اشاره به مجازات اعدام معترضان در ایران آن را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل خواند. خانم ملونی در این نشست تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی مواضعش را تغییر ندهد ایتالیا با متحدانش برای انجام اقدامات مؤثر علیه این حکومت رایزنی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام احضار کرده بود. به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تاکید کرد که برنامه های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراریان به دلیل کمبود کارمندان زن عملا متوقف شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هفت و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران در کنار شما هستیم. این مجله شامگاهی رو در این شامگاه پنج شنبه اجازه بدید با سروده ای از فروغ فرخزاد باز هم آغاز کنم. از تولدی دیگر، بخشی از تولدی دیگر که خب میشه گفت مسیر شعری و حتی مسیر زندگی خود فروغ رو در زمره شعرا هم تغییر داد و در جایش میگه که هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. با این اشاره به فروغ فرخزاد که امروز زاد روزشه، اجازه بدید بریم سراغ آخرین و تازه ترین خبرها در پیوند با اعتراضهای سراسری که همکارم کیانوش فرید با ماست تا نگاهی داشته باشه به آنچه که گذشت تا غروب روز پنجشنبه. کیانوش
درود به تو محمد و همه همراهانمون. ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه اعتراضات به شیوه های متفاوت هستیم. به ویژه این روزها محمد ما شاهد این هستیم که مراسم چهلم معترضان کشته شده به نوعی تبدیل میشه به صدای معترضان. ما امروز مراسم تقریبا میتونم بگم 4-5 نفر مراسم چهلمشون در نقاط مختلف ایران برگزار شده. من از مراسم چهلم حمیدرضا روحی شروع میکنم در بهشت زهرا که برگزار شده بود امروز. در خیابونهای تهرانم در دو سه روز پیش تصویرهاش رو نصب کرده بودن برای اطلاع رسانی و فراخوان داده بودن. ویدیوهایی که بیرون اومده نشون میده که جمعیت زیادی امروز توی این مراسم شرکت کردن و باز هم این مراسم با شعارهای ضد حکومتی در واقع برگزار شده. مردم و جمعیت شعار می دادن که حمیدرضا نمرده، سید علیه که مرده. شعارهای متفاوتی بود و در این ویدیوهایی که به دست ماها در شبکه‌های اجتماعی رسیده که حتما شرمندگان بخشش رو دیدن، ما دیدیم اینه که حاکی از اینه که ماموران حکومتی تلاش کردن که امروز با زور شرکت کنندگان رو در واقع متفرق بکنن که تا حدی هم میشه گفت موفق بودن، اما معترضان هم کوتاه نیامدن، آتش روشن کردن، مدام شعار میدادن و با اینکه پراکنده شده بودن به گروه‌های کوچکتر اما فضا رو خالی نمی‌کردن و اون چه که به نظر میاد اینه که اونجا شلوغ بود به هشت زهرا با فضای امنیتی. حالا اگر اینکه کسی ضرب و شتم شده گرفته شده هنوز ما خبری ازش نداریم. فقط بگم حمیدرضا روحی پسر 19 ساله‌ای بود که در جریان تظاهرات در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. هرچند حکومت باز هم درباره این هم سعی کرد که روایت خودش رو بگه و میگفت این یک جوان بسیجی بوده، اما دوستانش تصاویری رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که به طور واضح و قاطع نشون میداد که حمیدرضا روحی در حال شعار دادن بود و در مقابل با نیروهای امنیتی. امروز هم خب مراسم چهلمش رو که ما دیدیم چگونه برگزار شد. مراسم چهلم علی عباسی هم امروز داشتیم در سمیرون، اونجا هم به همین ترتیب برگزار شد. مراسم چهلم عاطفه نعامی در اهواز بود، شرکت کنندگان شعار میدادند که میکشیم میکشیم حکی که خواهرمون رو کش. عاطفه جزو کسانی بود که معترض بود در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت میکرد، میگفت بیاین و بپیوندیم به این اعتراضات و بعد معلوم شد که جنازش در خونش پیدا شد و گفتن اثرات شکنجه روی تنش بوده. هرچند باز هم در واقع حکومت چیز دیگه ای رو میگفت که بر اثر گاز از بین رفته یا شاید هم خودکشی بوده. مراسم 40 آرمان عبادی بود از کشته شدگان اعتراضات مرگش که بیشتر با صدای شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. شعار میدادن، مردم دست میزدن و مثل این روزها بیشتر به جای قرآن که ما تقریبا میتونم بگم نمیشنویم دیگه پخش آهنگ بود. مراسم 40 میلاد سعیدیان جو هم بود در ایزه که اونجا هم خیلی ظاهرا جمعیت زیادی بر اساس ویدیوهایی که من دیدم شرکت کردن و شعارهایی که میدادن بیشترش اینه که خامنه ای قاتل، ولایتش باطله. این از فضای اعتراض ها و مراسم های 40 که امروز برگزار شد. اما من فقط کوتاه جمع‌بندی بگم که بگیر و ببنده و فضای امنیتی، فشارها و شکنجه ها در زندان، نگرانی از اعدام ها برای معترضان همچنان هست و پررنگ. و با همه این وجود آقای غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز باز با فضای وحشت و ارعاب رو در واقع شروع میکنه به صحبت کردن و این فضا رو منتقل میکنه و میگه من از قضات خواستم که هرچه سریعتر در راستای محاکمات این اختشاشگران که اینها میگن اختشاشگر البته معترضان در واقع اقدام کنن. اما با همه این تهدیدها که یکی دوتا هم نیست، ما هر روز داریم از اینها از طرف حکومت میشنویم و در موردش صحبت میکنیم، اعتراضات ادامه داره.
کیانوش فرصت زیادی نداریم در جمع‌بندی آنچه که اتفاق افتادم، اگر نکاتی هست که در حاشیه میتونی بهش اشاره کنی خیلی کوتاه.
ببین خیلی موردهایی که من میتونم الان بهت بگم از شیوه های مبارزه، یکیش مسئله موی زن برداشتن حجاب که الان در آخرین مورد لیلی رشیدی حجابش رو با عکسی رو بدون حجاب از خودش منتشر کرده و در ادامه روش شیوه جدید حکومت برای ممنوع خروج کردن هنرمندان و چهره‌های سرشناس که آخرین موردش خانواده علی دایی بود که هواپیماش رو در واقع پرواز تهران به دبی رو برگردوندن در کیش و خانواده او رو پیاده کردن چون فقط علی دایی حامی معترضان بوده و حرف مردم رو زده.
ممنون از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم به یک موضوع اقتصادی، اون هم بر کناری رئیس کل بانک مرکزی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کنار گذاشته شد و جانشین آقای صالح‌آبادی معرفی شد. محمد رضا فرزین جانشین آقای صالح‌آبادی خواهد بود. در ارتباط با برکناری مدیر کل بانک مرکزی اجازه بدید همراه بشیم با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی. آقای غیبی، این برکناری رو اول باید چگونه بهش نگاه کرد با توجه به اظهاراتی که پیشتر آقای صالح‌آبادی داشت و عده‌ای گفتن که اظهاراتش بسیار بحث برانگیز بوده در مجلس شورای اسلامی، گرون شدن قیمت ارز، از اون سمت صحبت کردن درباره حقوق کارگران که افزایش پیدا نمی‌کنه، همه این ماجراها یا میتونست منجر به برکناری آقای صالح‌آبادی بشه یا اونطور که گفتن استعفای ایشون، یا باید این رو در مسائل دیگه‌ای جستجو کرد در ارتباط با اون چیزی که به هر حال تیم اقتصادی آقای رئیسی داره دنبال می‌کنه؟
بله، در مورد برکناری ایشون شاید اینجوری بشه گفت که آقای صالح‌آبادی سعی داشت با فرار روبه جلو و مقصر جلوه دادن بقیه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت جایگاه خودش رو تثبیت کنه که موفق نبود. زمانی که شایعه برکناری ایشون و جایگزینی دو سه نفر که یکی اون کاندیدا همین آقای فرزین بودن مطرح شد، بلافاصله فردای اون روز معاون ارزی بانک مرکزی رو برکنار کرد، ولی این هم در روند روبه رشد قیمت دلار تأثیری نذاشت. و اون عواملی که شما فرمودین موارد بسیار مهمی بودن، مخصوصا بحث افزایش حقوق کارگری، ولی اونها به خودی خود نمیتوانستن باعث برکناری ایشون بشن و به نظر من همون بحث دلار به تنهایی کفایت میکرد. و اگر بحث افزایش قیمت دلار در بین نبود، ایشون به واسطه عوامل دیگه برکنار نمیشد، ولی رکورد شکنی پیاپی نرخ ارز در بازار منجر به این شد که امروز شاهد برکناری ایشون هستیم. و جایگزین ایشون هم یادمون نره که از مدیران اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد با اون کارنامه درخشان در حوزه اقتصاد و سیاست و بقیه موارد هستن.
یک نکته که در نگاه منتقدان آقای صالح آبادی بود، به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بود که میگفتن که آقای صالح آبادی توانایی اجرایی رو نداره و به تبع اون مشکلاتی که پدید اومده رو متوجه آقای صالح آبادی میکنن. آقای غیبی تا چند اندازه واقعا باید پذیرفت که آقای صالح آبادی بوده که ناتوان بوده و تیم اقتصادی دولت و به هر حال شرایط خاصی که ایران درش به سر میبره با وجود تحریم ها و از طرف دیگه نبود چشم اندازی برای برجام، میتونسته هر کسی رو که در جای آقای صالح آبادی بشینه، حتی آقای فرزین که الان این کرسی رو به دست آورده، در همین مخاطرات قرار بده؟
ببین، این نکته رو فراموش نکنیم که این دولت و این کابینه جزء ضعیف‌ترین، کم تجربه‌ترین و بی‌خرد‌ترین تیم کشورداری در 4 دهه گذشته هستند. آقای صالح آبادی هم بازتابی از بقیه اجزای کابینه است، رفتارش، اعمالش، گفتارش و عمل کردش. ولی اگر کس دیگری جای ایشون بود، ممکن بود اندکی از شراب وضعیت وخیم امروز کاسته میشد.
یعنی شما فکر میکنید مثلا اگر کسی مثل آقای همتی که این روزها شاهد انتقاداتشون در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، در جایگاه آقای صالح آبادی بودن، اتفاق دیگه ای رقم میخورد؟
به هیچ عنوان. خود آقای همتی که امروز جزء منتقدان بانک مرکزی هست، بین رؤسای بانک جمهوری اسلامی در طول عمرش بدترین عملکرد ممکن رو داشته که آقای صالح آبادی الان رتبه نخست رو گرفته و ایشون میشه دوم. یعنی این نبوده که اگر آقای همتی می بود، آقای همتی هم رکوردهای بسیاری رو جابجا کرد با اون عمل کردش.
ولی خب چون شما گفتید کس دیگری جای آقای صالح آبادی بود، میخوام دقیق‌تر منظورتون رو بیان کنید.
دقیق‌تر منظورم اینه که ببینید، بذارید اصلا کارنامه صالح آبادی رو ببینیم و ببینیم چه اتفاقی افتاد. آقای صالح آبادی زمانی که آمد، صرفاً چون از بورس میامد، بورسی ها فقط هواخواه ایشون بودن و موافق این انتصاب بودن، اما همون بورس هم بعداً مشخص شد که تو همین 14-15 ماهی که ایشون در بانک مرکزی بوده، به طور متوسط شاخص 5% افت کرده نسبت به قبلش. آقای صالح آبادی با شعار ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش برداشت بانک‌ها و مواردی از این دست وارد شد. روزی که سکان بانک مرکزی رو در دست گرفت، دلار 29,000 تومان بود، کمتر از 30,000 تومان. امروز که رفت، دلار 45,000 تومانه. حالا اگر کس دیگری بود، ممکن بود دلار 40 تومان باشد، 39 تومان باشد، نه اینکه دلار 25 تومان می بود. نه، این اتفاق عرض بنده اینجا بود که ممکن بود اندکی از فاجعه ای که امروز درش قرار داریم کمتر بود این عمق فاجعه. آیا ایشون وقتی عملکردش رو نگاه میکنیم، میبینیم که تو بحث تورم رکورد تورم نقطه به نقطه کل تاریخ جمهوری اسلامی رو شکسته. نقدینگی در دوره ایشون تقریبا نزدیک به 40% افزایش پیدا کرده، پایه پولی 37% افزایش پیدا کرده، تورم 57% رو ثبت کرده. عملکرد ایشون با عدد و رقم ملموس است و عملکرد آقای همتی هم همین گونه است. ایشون هم عملکرد چندان درخشانی نداشته.
حالا با این جابجایی که الان صورت میگیره، اگر خیلی کوتاه بخوایم نگاهی بکنیم به جانشین ایشون آقای فرزین، چه چشم‌اندازی هست؟ آیا آقای فرزین قادر هست که این وضعیت رو بهبود ببخشه با توجه به تمام بیماری‌هایی که اقتصاد جمهوری اسلامی که یه اقتصاد وابسته دولتی است باهاش روبروه؟
ببینید، مشکل بانک مرکزی جدای از اون مستقل نبودن و عدم استقلالش، تاثیرپذیری بسیار زیاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. تا زمانی که جمهوری اسلامی در سایر بخش از جمله حوزه برجام اتفاق خاصی رو رقم نزنه، جابجایی این افراد، حتی رئیس دولت و آقای خانوزی که به زودی ایشون هم احتمال جابجاییش زیاده، اینها نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ممکنه در یک بازه زمانی کوتاه مدت، یک هفته، ده روز، یک تأثیر شوک‌آوری به بازار بده، ولی در بلند مدت اون انتظاری که از این جابجایی‌ها وجود داره رخ نخواهد داد. بنابراین ایراد کار و راه چاره در جای دیگری جز جابجایی افراده.
سپاسگزارم رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به برکناری مدیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اما برگردیم به مسئله برجام که این روزها با سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان بار دیگه روی ریل قرار گرفته و از اون صحبت میشه. آیا باید منتظر اتفاقاتی در ارتباط با برجام باشیم؟ این پرسشی بود که با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در پاریس، در میون گذاشتم.
که برای درک این تحرکات باید چند مسئله رو در نظر بگیریم. مسئله مهم این استش که امکان توافق به روی برجام واقعا بود حدود 4-5 ماه پیش و متن هم آماده شده و وزارت خارجه ایران هم همین دیروز گفت که متن کامل تهیه شده بوده. خب پس ایرادی نبوده. ایراد چه بوده؟ ایراد این بوده که آقای خامنه‌ای گمان میکرد به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بهتر از صبر بکنه تا زمستان سخت اروپا باعث بشه قیمت کند در مذاکرات غیر برجامی امتیازهای بیشتری از غرب بگیره. الان نه تنها اروپا وارد زمستان سختی نشد و نه تنها اروپا نگران تأمین نفت و گازش به طور جدی نیست و عملا تونستن تأمین بکنن، بلکه خود در داخل ایران قیمت دلار داره تقریبا نزدیک به 45,000 تومان میشه و با مشکلات تهیه گاز و بنزین هم روبرو هستند. پس ایران هستش که الان نیاز داره و میخواد که دوباره این مذاکرات رو بیاد.
یک جوری آقای مصطفی، اگر دقت کنیم به صحبت‌های آقای عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در صحبت‌های خودش که اشاره می‌کنه به اینکه غربی‌ها امید داشتند که به گفته او اغتشاشات اخیر موضع ایران رو در مذاکرات تضعیف کنه، آیا این اتفاق به نظر شما افتاده و در چنین شرایطی اگر که این اتفاق افتاده، این آتش یا این خواستی که الان شما ازش صحبت میکنید برای احیای برجام دلیلش چه میتونه باشه؟
من اون عرض کنم که غربی ها خصوصا آمریکایی ها به طور واضح گفته بودند که مسئله برجام با مسئله جنبش ایران دو چیز متفاوت هست و اونها مانعی از این نمیدیدن که توافق برجامی رو انجام بدن، ولی عجله‌ای هم در ذهن نداشتند و چنانچه الان هم رفتارشون نشون میده عجله‌ای ندارن، برای که این جمهوری اسلامی است که بازنده بزرگه و این 4-5 ماه وقت رو از دست داده.
ولی نظر در نظر داشته باشید که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آلمان آقای برگر گفته که در حال حاضر هیچ دلیلی نمیبینه که یا نشونه‌ای نمیبینه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
بله دقیقاً این هست، گفتم عجله‌ای ندارن. البته آلمان تصمیم گیرنده نیست در این مذاکرات، آمریکایی‌ها هستن که تصمیم گیر هستن، ولی بالاخره الان ایران است، جمهوری اسلامی است که نیاز داره که این توافق صورت بگیره. خط قرمز گذاشته بود که دیگه اجازه نمیده درباره اون سه سایت معروف با آژانس بین‌المللی مذاکره بکنه، ولی مجبور شد یه هیئت رو دعوت بکنه و الان هم آقای گروسی رو میخواد دعوت بکنه که بیاد ایران تا اون مسائل رو پاسخهایی بهش داده بشه. پس میبینیم که جمهوری اسلامی در این 4-5 ماهی که وقت رو از دست داده در وضعیت متزلزلتر و ضعیفتری به سر میبره و با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی درون ایران و با توجه به این که جنبش هم در داخل ایران واقعا فروکش نکرده و جمهوری اسلامی نیاز داره که منابع مالی داشته باشه که بتواند تغییراتی در داخل کشور بده، الان به شدت به دنبال این هستش که توافق صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنید که الان حاضر هست جمهوری اسلامی کوتاه بیاد مسئله، حالا چون عنوان میکنن که رفع تحریم ها و اقدامات جبرانی دو چیزی که در کنار هم قرار میدن، و به اون سمت بره و این فشار باعث بشه که توافقی شکل بگیره؟
من به گمانم این هستش که به این صورت که بگیم آقای خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته و مسلماً میخواد الان این توافق صورت بگیره، گمان نکنم اینطور باشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی شدیده. آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دو فردی هستن که به شدت در داخل و در خارج تلاش میکنن که این توافق صورت بگیره، ولی آقای خامنه‌ای در انتظار واکنش‌های غربی هاست تا اینکه تصمیم گیری بکنه. فعلا تصمیمی از سوی به نظر من از سوی آقای خامنه‌ای برای توافق گرفته نشده.
پس این پیام آقای رئیسی که آقای امیر عبداللهیان برده به مسقط چی میتونه باشه؟ اگر نمیتونه نشونه ای روشن از این باشه که به هر حال ایران به یه سمت دیگه ای داره حرکت میکنه یا دستگاه حاکمه؟
به هر حال نشانه ها به سمت سوی تمایل به سمت توافق هستش. واقعا تصمیم 100% رو آقای خامنه‌ای گرفته، برای که باید این رو بدونیم که غربی ها بر این نظر هستن که اگر آقای خامنه‌ای برجام رو بپذیره باعث میشه که در درون نظام بسیار ضعیف‌تر بشه و تحولاتی در هیئت حاکمه ایران صورت بگیره. اونها در اصل به دنبال این هستن که فشار بیارن از طریق اهرم برجام برای که آقای خامنه‌ای رو بیشتر از بیش در داخل ایران ایزوله کنن.
شنیدید از مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در ارتباط با برجام و صحبت‌هایی که در خصوص بازگشتن برجام به ریل پس از سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان مطرح میشه. اما بنیامین نتانیاهو به قدرت بازگشت و گفته میشه که راستگراترین دولت اسرائیل معرفی شده. گفتگوی رو داشتم با فرنوش رام همکار رادیو فردا در تل آویو.
در دوران دولت چرخشی نفتالی بنت و یائیر لپید بود آنچه که مبارزه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تنها نامیده میشد به عرصه‌های متعدد دیگری هم سرایت کرد. و اگر شما و شنوندگان به خاطر داشته باشن خرداد همین امسال، یعنی ماه ژوئن که آخرین ماه کار نفتالی بنت در این دولت چرخشی بود، یک سلسله عملیات گسترده‌ای علیه مهره‌های دیگر و سایر برنامه‌های ایران، مهره‌های پهپادی، مهره‌های موشکی و حتی عملیات متعدد دیگری انجام شد، افزون بر آن که در دولت لپید بنت عملیاتی که سایبری نامیده میشه به طرز بسیار گسترده‌ای سرایت پیدا کرد و به سایر عرصه‌های دیگری کشیده شد که غیر از مسائل مربوط به اتمی، پهپادی و موشکی به نظر میاد که بعضی از زیرساخت‌های غیر نظامی ایران مانند اسکله‌ها رو هم در بر گرفت. البته گهگداری مقامات اینجا میگفتن که دست گریخته در واکنش به عملیاتی که منتسب هست به گروه‌های هکری وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران.
پس خانم رام میتونیم بگیم اینطوری، به نظر شما میتونیم اینطوری بگیم در مورد آقای نتانیاهو که حجم تبلیغاتی فعالیت‌های آقای نتانیاهو درباره ایران بیشتر هست و به خاطر همین شاید اینطور عنوان میشه که ایران یک بار دیگه بازگشته به سرفصل موضوعات مهم اسرائیل؟
خب ببینید، در دولت بنت لپید که فقط 18 ماه عمرشون طول کشید، اونها سوگند خوردن که اختلافات خودشون رو با کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا بر سر ایران علنی نکنن و در پشت پرده هم با همدیگه مذاکره بکنن و همین که این کارها حتی بیشتر در خفا انجام بشه. اما خب بعدن دیدیم که در ماه‌های بعد این مسئله تغییر پیدا کرد و حتی خود آقای بنت و لپید بودن که بعضی از چیزها رو افشا می‌کردن. گویا ماهیت و اصولاً اون محوریتی که دولت‌ها، ارتش و تمام نهادهای در مقابل با جمهوری اسلامی ایران در برابر خودشون قرار دادن، هر سیاستمداری رو که وارد گود میشه به این صحنه می‌کشونه. البته نتانیاهو پیر دیر سیاست منطقه و جهانه و الان که ششمین دولت خودش رو بر مسند امور نشانده و واقعا داره وارد سال 17 حکومت مداری خودش میشه که کمتر در جهان سابقه داره، ایشون مسلمه که از این ممارست بین المللی برخوردار هست که هر آنچه رو که مایل هست در صدر امور جهانی قرار بده و مخصوصا الان تو این دولت ششمش که به نظر میاد یه ذره با ثبات تر باشه از نظر عمر دولت، ممکن هست که دوباره برنامه ها روی خودش رو در قبال ایران در صدر قرار بده. البته
چقدر میتونه کشورهای همسایه رو همراه کنه؟ مثلا خب میدونیم که پیمان ابراهیم هست، میدونیم که اسرائیل صحبت از تهدید نظامی ایران هم میکنه بارها و برای منظور به هر حال شاید نگاهی هم به پیمان ابراهیم داره، اما همچنان عربستان دور از دسترسش باقی مونده که بتونه بپیونده به این پیمان. این رو چجوری میشه دید؟
آقای لپید همین دقایق قبل که داشتیم سکان دولت رو به قول خودش با قلب کاملا مخشوش و ناآرام به نتانیاهو تحویل میداد، گفت که مواظب باش کاری نکنی، انقدر اقدامات خطرناکی در قبال منطقه و عرب و فلسطینی ها و مسجد الاقصا و اینا انجام ندی که تمام قرار و مدارایی که ما در پشت صحنه گذاشتیم به هم بخوره. لپید افشا کرد که اون و نفتالی بنت تونستن پایه های وارد کردن کامل عربستان به پیمان صلح ابراهیم رو تحکیم بکنن و فقط گفتش که یکی دوتا موضوع خیلی خیلی کوچیک مونده بود که اگه عمر دولت ما برقرار بود حتما انجام میشد و حتی اضافه کرد و گفتش که این ادامه پیدا خواهد کرد ولی این بستگی به اقداماتی داره که دولت نتانیاهو انجام بده.
نگاهی بود به صحنه سیاست اسرائیل و بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت و راستگراترین دولت اسرائیل. اما 4 فروند ارباسی که میگفتن ناپدید شده سر از ایران در آورده و این موضوع رسما تایید شده. گزارشی داریم از هانا کاویانی.
مقام‌های جمهوری اسلامی حالا تایید می‌کنند که تلاش‌ها برای وارد کردن چراغ خاموش هواپیما به ایران علی‌رغم تحریم ممکن شده است. 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 سری 300 با عمری بالای 20 سال. 4 هواپیمایی که در روزهای گذشته خبر ناپدید شدن آن منتشر شده بود و روز چهارشنبه یک نشریه آلمانی خبر داده بود که این ناپدید شده ها حالا سر از ایران درآوردند. حسن خوشخو معاون هوانوردی و عمر بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری روز 5 شنبه از ورود این 4 فروند ایرباس 340 به ناوگان خطوط هوایی ایران خبر داده. اما بر اساس گزارش رسانه های هوانوردی این هواپیماها پس از چندین دست چرخیدن و از راهی بسیار غیر معمول وارد ایران شدند. آنطور که وبسایت آلمانی آیرو تلگراف روز 4 شنبه گزارش داده بود، این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه به ایران رسیدند. بنابراین گزارش 3 سال پیش 4 هواپیمای ایرباس 340 از شرکت ترکیش ایرلاین به یک شرکت کوچک هنگ کنگی فروخته شدند. 3.5 سال در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه هفته گذشته به سمت ازبکستان به پرواز درآمدند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. ایرباس 340 به دلیل 4 موتوره بودن ایمنی بالایی دارد و از طرفی با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به اروپا، سوختگیری آنها در ایران برای شرکت‌های هوایی با وجود مصرف بالاتر این هواپیماها یک حسن محسوب می‌شود. این مدل ایرباس هم اکنون در 2 خط هوایی ایران، آسمان و ماهان در حال استفاده است و در حال حاضر ستون اصلی شرکت ماهان به حساب می آید و با توجه به ظرفیت و تعداد مسافر هم اکنون راه بردی ترین هواپیما در خطوط هوایی ایران محسوب می شود. هواپیمایی ماهان از سال 2011 به دلیل کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت یک بار دیگر در سال 2019 به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.
هانا کاویانی بود که نگاهی کرد به ماجرای ورود 4 فروند ایرباس ناپدید شده به ایران که رسما تایید شده و اگر که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید اونجا میتونید مطالب دیگری رو هم در این خصوص مطالعه کنید، از جمله اینکه چه آینده‌ای در انتظار ایران ایر هست. میدونید که ایران ایر هم تحولات بسیاری رو دیده، ناوگان فرسوده‌ای داره و این ناوگان فرسوده محل پرسش بوده، قرار بود در دورانی که به هر حال برجام داشت احیا میشد تعدادی هواپیمای جدید تزریق بشه، اما همین اتفاق نیفتاد و اصلا دلیل برکناری اون زمان مدیرعامل ایرانر فرزانه شرف بافی به همین دلیل بود که میگفتن نتونست خانم شرف بافی استفاده کنه از فرصتی که برجام داده بود تا هواپیماهای جدید وارد ناوگان هوایی ایران بشه. به هر حال مسئله هواپیماهای فرسوده، مسئله ناوگان هوایی و همچنین موضوع قیمت بلیط هواپیماها در ایران محل مداقه است. پس بیاندیشید و برای ما هم بگید. شبتون خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. تقی مختار نویسنده، روزنامه‌نگار، بازیگر و کارگردان سابق سینمای ایران است که از سال 1342 فعالیت در مطبوعات ایران را آغاز کرد. او در دهه 40 نویسنده و سردبیر چند نشریه سینمایی از جمله مجله هفتگی فیلم و ماهنامه ستاره سینما بود و از مسیر مطبوعات به سینما راه یافت. تقی مختار در دهه 50 در 16 فیلم سینمایی بازی کرد و کارگردانی 2 فیلم را هم بر عهده داشت. او در سال 1356 یک سال پیش از انقلاب از ایران خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. تقی مختار تا چندی پیش نشریه ایرانیان را در واشنگتن منتشر می ساخت. در برنامه این ساعت با تقی مختار در آمریکا به گفتگو نشسته ایم تا بدانیم که چه عواملی باعث شد که یک روزنامه نگار به سینما راه یابد و در نهایت چرا در اوج شهرت و پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به این گفتگو با تقی مختار توجه فرمایید. آقای مختار، در این برنامه محور گفتگوی ما در واقع دهه 40 و دهه 50 است که شما از عالم رسانه به جهان سینما پا گذاشتین و در 18 فیلم سینمایی نقش اول رو داشتین و در 2 فیلم هم نقش کارگردان رو در واقع بر عهده داشتین. اما ابتدا اگر ممکنه به ما بگین آقای مختار که چطور شد شما که در مشهد زندگی می کردین، خانواده شما از مشهد به تهران نقل مکان کردند که احتمالاً این جا به جایی تو اندازه زیادی آینده شما رو رقم زد؟
بله، عرض کنم که انتقال محل سکونت ما از مشهد به تهران وقتی اتفاق افتاد که من 8 ساله بودم، در واقع کلاس دوم دبستان بودم. در سال 32 این اتفاق افتاد، بعد از کودتای 28 مرداد به خاطر مشکلاتی که برای برادر بزرگ من پیش آمده بود، چون اونم محصل دبیرستان بود ولی ظاهراً بعضی فعالیت‌های سیاسی داشت و اینها، گرفتاری‌های براش پیش اومده بود و در مشهد طوری شده بود که ظاهراً این رو هر 2-3 ماه بار میمدن میگرفتنش. در نتیجه پدر مادر ما تصمیم میگیرن که اصلا اون شهر رو ترک بکنن و بیان به تهران تا اینکه این موضوع در واقع دیگه به فراموشی سپرده بشه. به این ترتیب من وقتی که آمدم به تهران در واقع 8 سالم بود و از اون به بعد دیگه من در تهران بزرگ شدم.
در همین تهران آقای مختار شما به کار مطبوعاتی روی آوردین و به ما بگین که از چه زمانی کار مطبوعاتی رو آغاز کردین و اولین کارهای روزنامه نگاری شما با کدوم روزنامه یا نشریه بود؟
من تقریبا از 13 سالگی یا 14 سالگی شروع کردم به نوشتن در مطبوعات. من دبیرستان دارالفنون میرفتم، یادم کلاس دوم یا سوم دبیرستان بودم که به خاطر عشق زیادی که به نوشتن و ادبیات و هنرها و این جور چیزا دارم که خیلی مفصله، حالا نمیشه در این مختصر وارد شد، در یکی از تابستونهایی که رفته بودیم به سفر به همدان، چون پدرم اونجا کار میکرد، خانوادگی رفته بودیم اونجا، من در همدان با یه نشریه محلی آشنا شدم به نام مبارز همدان. مثل یه روزنامه 8 صفحه‌ای اینطوری بود و رفتم به دفتر اونجا و خواستم با مدیر روزنامه ملاقات کنم که اتفاقا این اتفاق افتاد و به ایشون گفتم آره من محصلم و علاقه دارم برای شما چیزایی بنویسم. ایشونم گفتش یه مطلبی بنویس بیار ببینم چی، اگه خوب باشه حتما. مطلبی نوشتم بردم و هفته بعد دیدم اون مطلب در صفحه اول روزنامه مبارز همدان چاپ شده. خب میتونید تصور کنید که برای یک جوان 13-14 ساله چقدر این هیجان انگیز بود. و بعد از اونم تا مدتی که اون تابستون در همدان بودیم، من هر هفته مقالاتی براشون مینوشتم که چاپ میشد. وقتی برگشتیم به تهران به خودم گفتم اگر در همدان یه چنین استقبالی از من شد، دلیلی نداره که در تهران نشه. اینه که رفتم به مجله آسیای جوان اون موقع مراجعه کردم و اونجا هم همینو به من گفتن، گفتن یه چیزی بنویس بیار. من مطلبی بردم و اینا خوندن، پسندیدن، چاپ شد و منو تشویق کردن که هر هفته مطالبی براشون بنویسم. در نتیجه من هرچی اونا میخواستن، مثل گزارش، رپورتاج، مطلب، داستان کوتاه، از اینجور چیزا مینوشتم میدادم بهشون و اونا چاپ میکردن. یه مدتی که گذشت شروع کردن به من دستمزد هم دادن و این فوق‌العاده برای من جالب بود، چون هنوز محصل مدرسه بودم و در واقع خرجم و خانواده تامین میکردن. از اونجا بعد دیگه رفتم به مجلاتی مثل امید ایران، صبح امروز، تهران مصور و ترقی، مجلات که اون موقع بودن، و به این ترتیب دیگه این شد شغل من. و تا مثلا سال 41 یا 42 بود که از صبح امروز به اتفاق رحمان حاتفی که میدونید بعدها شد سردبیر روزنامه کیهان، ما با هم در مجله صبح امروز کار میکردیم، جوان بودیم، با هم رفتیم به روزنامه کیهان و اونجا گفتیم که ما میخواییم بیایم با کیهان همکاری کنیم. عجیبه که اونها هم آقای حسین عدل اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، ایشون هم از ما امتحان گرفت و هر کدوم یه مطلبی دادیم، همونجا ما رو استخدام کرد و گفت از فردا صبح بیاید سر کار. که ما رفتیم روزنامه کیهان، مشغول کار شدیم. اول در سرویس اجتماعی بودم، بعدن دیدن که علاقه من به مطالب هنری و فرهنگی خیلی بیشتره. بعد یه مدتی منو فرستادن به حوزه دانشگاه، خبرنگار حوزه دانشگاه بودم، و بعد هم فرستادن به سرویس فرهنگی و هنری که اونجا فعالیت میکردم. اینها طوری بود که دیگه من با همه مطبوعات در واقع همکاری داشتم که اوجش هم همون روزنامه کیهان بود.
و اما آقای مختار، چطور شد که به کار نقد فیلم پرداختین؟ آیا این موضوع اتفاقی پیش اومد یا اینکه شما اصولا به کار نقد فیلم و سینما علاقه داشتین؟
من از نوجوانی خیلی خیلی علاقه داشتم به ادبیات و کتاب خوندن و این شعر و اینجور چیزها، و بعدن به سینما و تئاتر به خصوص خیلی علاقه داشتم. هیچ فیلمی، چه ایرانی چه غیر ایرانی، و به خصوص هیچ تئاتری، نمایشی نبود که من نبینم. یه دوستی داشتیم که همکلاسی من بود، ایشون هم همینطور خیلی علاقه داشت به این کار. ما به حدی با محافل سینمایی و تئاتری و اینها نزدیک بودیم که یادم مثلا با گروه آناهیتا، خانوم آقای مصطفی و مهین اسکویی، اصلا شخصا هم آشنا شده بودیم، رفت آمد میکردیم. از همون موقع خب ما نقدهای دیگران رو میخوندیم، مطالبی که دیگران مینوشتن راجع به فیلمها در نشریات هنری و سینمایی و فرهنگی، اینا رو همه رو ما دنبال میکردیم. هیچ نشریه‌ای نبود که ما نخریم و نخونیم، یا هیچ کتابی در این زمینه نبود. در نتیجه من وقتی که شروع کردم به فعالیت مطبوعاتی، کاملا مشهود بود که من بیشتر علاقه دارم به این که راجع به سینما و تئاتر بنویسم. در اون ابتدای کارم هم مثلا به خاطرم میاد که در مجله امید ایران من یک سلسله مصاحبه کردم با درام نویس های اون موقع ایران، کارگردان های تئاتر مثل آقای سمندریان، علی نصیریان، بهمن فرسی، امیر شروان و کسانی که اون موقع بودن. در نتیجه من بیشتر تمرکزم روی مطالب سینمایی و هنری بود که آرام آرام به خودم جرأت دادم و شروع کردم به نوشتن نقدهایی درباره فیلمها و تئاترها. که وقتی پام رسید به کیهان، بیشتر در اون صفحات فرهنگی و هنری کیهان من ضمن گزارشها و مصاحبهایی که میکردم نقد هم مینوشتم، نقد فیلم و نقد تئاتر هم مینوشتم. به این ترتیب من در واقع در سن مثلا 20 سالگی شناخته شده بودم در محافل فرهنگی و هنری ایران به عنوان یه منتقد فیلم و تئاتر. بعدن هم که در دی ماه سال 47 خودم اقدام به انتشار مجله‌ای کردم به نام فیلم که دیگه در اونجا خیلی از مطالب نقد فیلم من اونجا هستش.
بله، و در همین دهه 40 ظاهراً به شما پیشنهاد بازی در فیلم داده شد و شنیدم که به مهدی میثاقی تهیه کننده سرشناس سینمای ایران برای بازی در فیلم جواب رد دادین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله درسته. بعد از انتشار مجله فیلم که همون در زمستان سال 47 شروع شد، این مجله خیلی در محافل سینمای ایران گل کرد به خاطر مطالب انتقادی تند و شدیدی که در اونجا چاپ می شد و یه برنامه‌های خاصی اصلا برای مبارزه با سینمای مبتذل اون موقع بود و حمایت از فیلمسازهای خوب. در نتیجه آقای میثاقیه یک روز منو دعوت کرد به دفتر استودیوی میثاقیه در سال 48، یعنی یک سال بعد از انتشار مجله و هنوز که من سردبیر همون مجله بودم، و اونجا به من پیشنهاد داد که در یه فیلمی که قرار بود خانم پوری بنایی هم بازی بکنه من نقش اول مرد اون فیلم رو بازی کنم. من خیلی تعجب کردم برای اینکه اصلا خودم رو به عنوان بازیگر نمیدیدم. حتی با این علاقه بسیار زیادی که به سینما داشتم فوقش فکر میکردم مثلا یه روزی دلم میخواد فیلم بسازم، کارگردان فیلم بشم. هیچ وقت فکر نمیکردم که بازیگر فیلم بشم، ولی ایشون اصرار کرد و بعد من فهمیدم اصرارشون از این بابته که ظاهرا قرار بوده آقای بهروز وثوقی در اون فیلم نقش مقابل پوری بنایی رو بازی کنه، ولی اختلافاتی پیش آمده بود که تصمیم گرفته بودن آقای بهروز وثوقی رو بهش فیلم ندن. خب آقای میثاقیه میدونید که رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران هم بود و مرد با نفوذی بود. بعد ایشون میگفتش که ما تصمیم گرفتیم از یک چهره جدید جوانی استفاده کنیم و او رو بیاریم به عرصه سینما. در نتیجه آمده بودن سراغ من و وقتی دیدن من امتناع میکنم اینها، برای اینکه به من اطمینان بدن گفتن ما حاضریم همین الان دو تا قرارداد با تو ببندیم برای دو فیلم پی در پی و پیش قسط هر دور هم بهت میپردازیم و در این حال تهیه کنندگان دیگر هم در نظر دارن که اگه شما موافقت بکنید اونها هم به شما نقشهایی بدن. من چون واقعا اون موقع اصلا در فکر بازیگری نبودم گفتم نه، من این کار رو نمی کنم. در نتیجه جواب رد دادم و آمدم رفتم دنبال همون کار خودم.
اما آقای مختار، چندی بعد در همون سال 48 شما در فیلم امشب دختری میمیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی عالمیان نقش اول رو به عهده گرفتین و در واقع با این فیلم به سینما روی آوردین. داستان چی بود؟
ما در مجله فیلم یه مورد خاصی پیش آمده بود که داستانش کمی مفصل واردش نمیشم. ما با خانم فروزان به یک اشکالی خورده بودیم، یعنی یک تقاضایی برای گرفتن عکس روی جلد دست جمعی داشتیم برای شماره مخصوص نوروز. تمام ستاره های بزرگ اون موقع، یعنی 5 تای اصلی، همه اونها قبول کرده بودن. خانم فروزان نمی آمد، می گفت من نمی آم. این موضوع برای من که اون موقع مرد جوونی بودم، 22-23 سالم بود، واقعا یه خورده گران اومد و ما شروع کردیم در مجله یه مقداری به ایشون حملات میکردیم و انتقاد میکردیم و خلاصه به خاطر اینکه نیامده بود میونمون به هم خورده بود. بعد از یه مدتی آقای علی عباسی تهیه کننده فیلم بالاخره ما رو با هم دیگه آشتی داد و ما آشتی کردیم با هم. بعد از اینکه ما آشتی کردیم خانم فروزان با من تماس گرفت و گفتش که شما که اینطور نقد میکنی سینمای فارسی رو، اگه کسی یه فیلمی بسازه که اونجوری باشه که مورد علاقه و نظر شما باشه، آیا شما حاضری بیای خودت هم بازی کنی در اون فیلم؟ گفتم که اگه اینا همه که میگین باشه خب چرا نه، مثلا کی حاضره همچی کاری بکنه؟ گفت من حاضرم خودم سرمایه گذاری کنم و یه فیلمی بسازم که تو نقش مقابل من رو بازی بکنی که وجود من باعث بشه فیلم فروشش رو تضمین شده باشه، ولی فیلم رو اونجور که شما میخوای داستانش رو تو انتخاب کن، کارگردانش رو تو انتخاب کن، هنرپیشه ها و همه عوامل رو تو سر و سامان بده. خب یه چنین پیشنهادی برای یک جوان 22 ساله 23 ساله واقعا حیرت انگیز، یه جای دنیا هم که اتفاقی نمیفته یا به ندرت میفته. در نتیجه من دیگه اونجا تسلیم شدم و خب دوستی خیلی نزدیکی هم با خانم فروزان پیدا کرده بودیم اون موقع و به این ترتیب خانم فروزان سرمایه گذاری کرد با اتفاق آقای عالمیان و فیلم امشب دختری میمیرد ساخته شد که اولین فیلمی بود که من در اون بازی میکردم. و جالبه بهتون بگم که در اون فیلم من نقش یک خبرنگار روزنامه کیهان رو بازی میکردم. ما با اون فیلم مثلا شخصیت خانم فروزان رو بردیم کردیم دانشجوی دانشگاه، ما کاراکتر دانشجوی دانشگاه رو آوردیم توی سینما ایران و کاراکتر خبرنگار و روزنامه نگار رو آوردیم. امشب دختری میمیرد، دنیا رنگ غم میگیره، نالان از جان باگریزد، چون گرد از میان برخیزد. بله اون اولین فیلم من بود و بعد از اون دیگه خب من به عنوان بازیگر شروع کردم به کار کردن که همونطور که فرمودید 18 فیلم بازی کردم.
و همه هم در نقش اول، البته دو فیلم هم کارگردانی کردین. اگه ممکنه در اینجا یک اشاره کوتاهی به این فیلم ها بکنید و به ما بگین که شخصا کدوم یک از این فیلم ها رو بیشتر میپسندین؟
من خب دو تا فیلم کارگردانی کردم. اولیش فیلم تعصب بود که تهیه کنندش زنده یاد علی مرتضوی بود که ایشون هم میدونید که همکار مطبوعاتی ما بود، مدیر مجله فیلم و هنر بود و بعدم پایه‌گذار جایزه سپاس. خب ما خیلی دوستی نزدیکی با هم داشتیم و یه دورانی هم من سردبیر مجله ستاره سینما بودم که صاحبش ایشون بود، اون موقع سرمایه گذارش ایشون بود. یه روز ایشون به من موقعی که نهار خوردیم گفتش که من میدونم که تو دوست داری فیلم بسازی. گفتم بله من دوست دارم که فیلم بسازم. گفتش که اگه کسی سرمایه بذاره حاضری این کارو بکنی؟ گفتم کسی همچی کاری نمیکنه. گفت چرا، من میکنم. به این ترتیب اون من رو وارد کار کارگردانی کرد، یعنی سرمایه گذاری اولین فیلمم به نام تعصب رو ایشون انجام داد و اون فیلم با شرکت فردین و خانم شورانگیز طباطبایی و زکریا هاشمی ساخته شد
که فیلم پرفروشی بود در سال 54. بله
بله سال 54 ساخته شد و نمایش اون فیلم در روی اکران تهران طوری شد که به اصطلاح رکورد فیلم های روی اکران رو شکست و بالای 1,000,000 تومان اون موقع فروش کرد. اون موقع هر کسی که فیلمش از 1,000,000 تومان بیشتر میفروخت بهش میگفتن کارگردان میلیونی و دیگه در دروازه همه استودیوها به روش باز میشد. اینطوری بود که بعدن از من دعوت کردن، سازمان سینمای پاناسیت از من دعوت کرد که یه فیلمی براشون بسازم که من اون فیلم صبح خاکستر رو ساختم
که البته صبح خاکستر دو سال بعد از فیلم
بله بله. برای اینکه در این فاصله من خب تو فیلم های دیگه هم بازی میکردم و همیشه وقتم آزاد نبود. وقتی از من دعوت کردن من رفتم فیلم صبح خاکستر رو ساختم که فیلم نامش هم خودم نوشتم و اون رو خودم هم کارگردانی کردم و در واقع نقش اول اون فیلم هم داشتم که البته زنده یاد بیکی مانوردی هم در اون فیلم همراه من شرکت داشت.
آقای مختار، شما در سال 56 در 4 فیلم در نقش اول ظاهر شدین و به قول معروف در اوج فعالیت و شهرت ایران رو ترک کردین. چه عاملی باعث شد که یک سال پیش از انقلاب در اون شرایط و موقعیت خوبی که به دست آورده بودین تصمیم به مهاجرت گرفتین؟
بله، این سوالیه که اغلب از من میشه. در واقع باید بگم که همون موقع هم من این کار رو کردم، در خود تهران و محافل سینمایی اون زمان خیلی عجیب غریب به نظر میرسید، برای اینکه من بعد از 6-7 سال تلاش و فعالیت و پست و بلندی که دیده بودم وضعیتم خیلی خوب شده بود و به عنوان بازیگر نقش اول فیلم ها کاملا شناخته شده بودم. مردم بلیت می خریدن می آمدن فیلم های من نمی دیدن، کارگردانی هم می کردم و اوضاع ظاهراً از لحاظ دید بیرونی خیلی خوب بود، ولی من حقیقتش به دلیل همون سابقه نگاه هم به سینما و کارهای نقد فیلم و اینا که می کردم از کارهایی که در بدنه سینما ایران می شد زیاد راضی نبودم. دلم می خواست که با یه سینمای بهتری، با یه سینمای اندیشمندانه تری همکاری داشته باشم، ولی بدنه سینما ایران چنین چیزی رو بر نمی تافت، برای اینکه اونا می خواستن تجارت بکنن و تلاش کردم مثلا شاید در وزارت فرهنگ و هنر بتونم کاری بکنم. اونا مسائل سیاسی رو پیش کشیدن و تقاضاهایی داشتن که من موافق نبودم. بعد رفتم تلویزیون ملی ایران، اونجا آقای داوود رشیدی که در فیلم فدایی با من هم بازی بود و با من دوست شده بود مسئول تولید فیلم‌های سینمایی تلویزیون بود برای شبکه دوم و ایشون خیلی هم استقبال کرد از من که برم اونجا فیلم بسازم، ولی بعد از مدتی در مراحل میانی کار که بودیم ایشون از من خواست که اون سناریویی که در نظر داشتم کنار بذارم. در نتیجه من خیلی مایوس بودم از سینمای ایران و امکان دستیابی به یه سینمای بهتر. خب جوانم بودم و سودایی در سرم داشتم، اینه که فکر کردم بهتر ایران رو ترک کنم و بیام خارج، شاید در اینجا امکان بهتری داشته باشم. در نتیجه من در تابستان سال 56 در حالی که فقط 31 سال از سنم میگذشت و موقعیت خیلی خوبی هم در سینما ایران داشتم دیگه ایران رو ترک کردم و اومدم خارج.
در لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر امکان داره موضوعی رو که تا به حال در هیچ جا احتمالاً عنوان نکردین برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید.
موضوع که خب خیلی زیاده، البته من الان چند ساله که مشغول نوشتن خاطراتم هستم که فکر میکنم کتاب حجیمی هم داره میشه. در اونجا به بعضی از این نوع چیزها که تا به حال جایی عنوان نشده اشاره کردم، ولی حالا که شما میپرسید مثلا یکی از چیزها اینه که همونطور که گفتم من در پی این بودم که همیشه توی یه سینمای بهتر و معقولتر و اندیشمندانه تری حضور داشته باشم و برای این خیلی سعی میکردم که بتونم در یه چنین فیلم هایی بازی کنم یا کارگردانی کنم. مثلا براتون شاید جالب باشه بگم من حتی قبل از اینکه فیلم امشب دختری میمیرد و بازی بکنم قرار بود در اولین فیلم آقای کامران شیردل بازی بکنم. ایشون میخواست یه فیلمی بسازه به نام ارسیه شب که آقای اسماعیل نوریالا فیلم نامه اون رو نوشته بود و قرار بود من نقش اولش رو بازی کنم. مراحل صحبت و اینا کاملا جلو رفت و حتی مثلا در بعضی از لوکیشن ها هم یک نمونه هایی گرفته شد، ولی متاسفانه اون انجام نشد. بعد یه موردی بود که مثلا آقای بهرام بیضایی قبل از این که فیلم رگبار رو حتی بسازه یه فیلم نامه رو برای من داستانش رو تعریف کرد و به من گفت اگه بتونم تهیه کنندهی برای ایشون پیدا کنم نقش اول اون فیلمشون رو به من میدن. و خب اون موقع من خیلی نفوذ داشتم توی محافل سینمایی به خصوص با تهیه کنندگان فیلم، ولی تا من برم یه خورده زمین چینی بکنم و راجع به آقای بیضایی که اون موقع زیاد شناخته نبود با تهیه کننده صحبت کنم و سرمایه‌ای فراهم بکنم یه دفعه ایشون تونست که گروه اون فیلم رگبار رو فراهم کنه، سرمایه کوچکی به دستش بیاد، رفت اون فیلم رو ساخت و اولین فیلمش اون شد، در حالی که ما داشتیم میرفتیم که اولین فیلم بلند سینمایی آقای بیضایی فیلمی باشه که با شرکت من باشه. مثلا یه موردم بود که آقای پرویز نوری با کمک خسرو حریتاش میخواستن فیلم عروسان عروسک پشت پرده صادق هدایت رو بسازن و اونجا هم قرار بود که من نقش اول اون فیلم رو بازی کنم، ولی متاسفانه اونم نشد. زیاد در این مورد آقای اسکویی یه بار همچین کاری میخواست بکنه، حمید میر مطهری میخواست بکنه و عده دیگه، ولی هر کدوم اینا به قول دوستمون بهروز وثوقی وقتی شما یه سیبو میندازین بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. از این چرخ‌ها توی زندگی منم زیاد بوده. یکی از اون مواردی است که همیشه من افسوس می‌خورم که چرا این موقعیت‌ها عملی نشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.